أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد بحثی که آقای سیستانی در بررسی یکی از مسلک‌های کلمات که در کلمات علما در تفسیر لازرر هست صحبت می‌کردیم، یکی از مسلک‌ها مسلک نهی بود که لازرر ازش تحریم اضرار استفاده میشه. مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن که علاوه بر نهی که دال بر تحریم هست، فساد و عدم مضی هم باید از این حدیث استفاده بشه، چون در بسیاری از روایاتشون بر حکم وضعی استدلال شده دون محض تکلیف. عبارت مرحوم شیخ این بود: ولا بد ان یراد به نه زائدن علی تحریم الفساد و عدم المضی لاستدلال به فی کثیر من روایاته علی الحکم الوضعی دون محض تکلیف. فالنهی هنا نظیر الامر بالوفاء بالشروط والعقود، فکل اضرار بالنفس او بالغیر محرم غیر ماذن علی من اضره، و هذا المعنى قریب مع الاول بل راجع الیه. آقای سیستانی فرموده بودن که بعضیا گفتن که این لازمش این هست که حکم مولوی و حکم ارشادی با هم اراده بشه از لاضرر و جمع بین این دو حکم، استعمال لفظ اکثر از معنای مجازی رو به دنبال داره و این معنا خلاف ظاهر هست. که خدا آقای سیستانی اشاره فرموده بودن که عرض کنم خدمت شما این معنی نداره، چون لازم نیست که دو معنا قصد بشه، بلکه میشه ما نه اراده بشه، محتوای کلام هم در بعضی موارد نهی مولوی تحریمی باشه، در بعضی موارد ارشاد به عدم ترتب اثر مرغوب از شی باشه و مانعی از اجتماع این دو امر. خب در مورد این قسمت از کلام آقای سیستانی جلسه قبل صحبت کردیم و یک بحثایی رو مطرح کرد. آقای سیستانی در ادامه یه بیانی دارن، می‌فرمایند که این وجه از جهت دیگری میتونه مشکل بشه، اون اینه که متعلق حکمین باید به دو گونه مختلف ملاحظه بشه. اضرار اگر متعلق تحریم هست اضرار به ما، و اضرار حرام هست ملاحظه استقلالی میشه، اما اگر به اعتبار حکم وضعی بخواییم اضرار رو ملاحظه کنیم، این ملاحظه مرآتی هست استقلالی نیست، چون اضرار به ذاته متصف به فساد نمیشه. اینی که متصف به فساد هست ماهیتی هست که این متصف به فساد هست، باید اضرار مرآت برای اون ماهیت باشه. مثلا فرض کنید عبادت این به صحت و فساد متصف میشه، بنابراین شما بعد اینجور معامله به صحت و فساد متصف میشه، ما باید بگیم که اضراری که اضرار مرآت باشه برای ملاحظه مثلا عبادت، مرآت باشه برای ملاحظه معامله تا به صحت و فساد متصل باشه. میگه جمع بین لحاظین عقلا ممتنع نیست ولی خلاف ظاهر جدا هست، چون یقتضی استعمال لفظ فی معنیین معن، اینجوری تعبیر کردن. بله اگر منفی ما ماهیتی باشه که تحریم و فساد بتونه مباشرتاً به او تعلق بگیره، این وجه مذکور به عنوان یک احتمالی برای معنای معنا میتونه مطرح بشه. مثلا رو همین جهت کنم، مثلا احل الله البیع، چون بیع یک ماهیتی هست که هم میتواند متصف به تحریم بشه هم میتواند متصف به فساد بشه. حرم الربا، احل الله البیع، بیع ربا که وصف معامله است، اینهاشون به ذاته متصف به فساد میشن، بنابراین مانعی نداره که ما حرام الربا رو به معنای این بگیریم که ربا حرام است و فاسد است، یعنی معامله ربوی صحیح نیست. بیع جائز است و نافذ و ماضی است، این مانعی نداره. اینجوری آیه سیستانی مطرح میفرمه. خب من این تقریبی که آقای سیستانی میفرماید به نظرم خیلی اشکال چندان مهمی به نظرم نمیرسه. ببینید در واقع اضرارهایی که ما داریم، اضرار تمام مصادیقش به تحریم میتوانند متصف بشن، میتوانند حرام باشن. بعضی مصادیقش مصادیقی که عبادت هست، ولو از جهت عبادت بودن، این مصداق اضرار رو ما میتوانیم بگیم این اضرار فاسده، یا جایی که معامله هست میتوانیم بگیم فاسده. این اولا خیلی ملاحظه مرآتی به اون معنا مشکل خاصی نداره، و هر حال هر طبیعتی، هر کلی نسبت به مصادیقش یک نوع مرآتیت داره دیگه. ولو اون مصداق، خصوص بعضی از خصوصیات مصداق، اون مصداق به ما هو مصداق، به اون طبیعت لازم نیست احکامی داشته باشه. احکامی که رو اون مصداق هست ممکنه ویژگی های فردی اون مصداق هم درش دخالت داشته باشه. اینکه احکام روی طبیعت بره به اعتبار ویژگی های فردی که بعضی از مصادیق داره، به هر حال اون جایی که مثلا وضوع ضرری میشه، مصداق اضرار میشه، اضرار یکی از مصادیق اضرار هست که متصف به صحت و فساد میشه. اضراری که وضوع هست میتواند صحیح بشه، میتواند فاسد باشه. اضراری که معامله هست میتواند صحیح بشه، میتواند فاسد بشه. اینکه احکامی که متردد میشه، این احکام حتما باید طبیعت به ما و کلیون به اون احکام متصف بشه خیلی روشن نیست. و اینکه هم به اعتبار طبیعت به ما و طبیعت متصف بشه، هم به اعتبار مورد، البته نمیخوام بگم که هیچ معونه زائده نداره، ولی اینکه تعبیر ایشون خلاف ظاهر جدا تعبیر میکنن، اون تعبیر خیلی خاصیه. اونم تعبیر کردن لأنه یقتضی استعمال لفظی معنیین. این خب توی جلسه قبل اشاره کردیم، این یه مقداری به نظر میرسه که بین صدر و زیر کلام آقای سیستانی در این تقریرات اینو تفاوتی وجود داره. اون چیزی که اینجا وجود داره، این مفاد مربوط به مرحله استعمال نیست، مربوط به مرتبه محتوای کلام، باطن کلام، روح کلام به تعبیر آقای سیستانی و مراد تفهیمی به تعبیر ماست. و این دو گونه لحاظ در مرتبه مراد تفهیمی باشه، این خیلی مشکل جدی نداره. بعضی از مصادیقش محتواش به یک شکل باشه، بعضی از مصادیقش محتواش به شکل دیگه ای باشه، مانعی نداره. کما اینکه مثلا نحوه حکم در مصادیق مختلف مختلف باشه، اکرم العلماء اکرام بعضی از علما به یک شکل باشه، بعضی علما به شکل دیگه باشه، خیلی مشکل جدی نداره. البته یه نکته اینجا هست، اون نکته ممکنه از یه جهت دیگه بحث رو ما دنبال کنیم، بگیم اینجا یک خلاف ظاهری وجود داره. اون اینه که اساساً تحریم به احکام تکلیفیه من جمله تحریم تعلق میگیرن به مفهوم فارغ از خارج، لاب شرط از خارجیتش به تعبیر آقایون، و به تعبیر ما به شرط لای از خارجیت. به هر حال مفهومی که در خارج تحقق داره، این مفهوم نمیتواند به تحریم متصف بشه. وقتی ما عرض کنم خدمت شما اضراری که در خارج تحقق پیدا کرده، این رو شارع نسبت به او زجر نمی کنه. اضراری که در عالم ذهن تصور شده، خارج شارع مقدس زجر کرده، برای اینکه این اضراری که در ذهن تصور میشه خارجیت پیدا نکنه. برای منع از خارجیت پیدا، تحقق خارجیت، تحقق یافتن اصرار در خارج، نهی تعلق میگیره. اما فساد متعلقش مفهوم خارجیه، اون معاملهی که در خارج محقق شده است صحیح است یا فاسد است. این که ما مفهوم رو دو گونه ملاحظه کنیم، هم به ما انهو خارجیون ملاحظه کنیم، هم به ما انهو غیر خارجیون ملاحظه کنیم، این بگیم خلاف ظاهر هست. این دو گونه ملاحظه، دو گونه ملاحظه خلاف ظاهریه. این شبیه این رو ما تو موارد دیگه هم این ذکر میکردیم، مثل حدیث رفع قلم هم تو حاجه ها میفرموندن که بعضی از معانی مختلف، معانی مختلفی که برای رفع گفته شده، بعضیاش متعلقش مفهوم ذهنیه، بعضیاش مفهوم ما و خارجیت هست. تکلیف متعلقش عمل به ما انه ذهنیون و در خارج تحقق پیدا نکرده، ولی مؤاخذه مال عمل خارجی هست، عمل بعد از تحققش متعلق مؤاخذه قرار میگیره. از این جهت ما بگیم که اینکه هر دو اراده بشه یه نوع خلاف ظاهری وجود داره، ولی به خصوص اگر این تعدد لحاظ در مرحله مراد تفهیمی باشه، اونچنان خلاف ظاهر جدی به اون معنا معلوم نیست باشه. و به این تعبیری که آقای سیستانی اشاره می فرماین یه قدری مشکل هست. خب آقای سیستانی بعد از در مورد این مسلک دوم که از شیخ انصاری نقل شده بودن فرمودن که ما در از دو ناحیه باید بحث بکنیم. یک ناحیه این هست که آیا تصویر سقوطی این وجه، یک مطلب این که چه مقدار با ظاهر کلام تناسب داره یا نداره. خب این وجهی که وجودی که تا حالا ذکر کرده بودن این رو در مرحله تصویر سقوطی ذکر کرده بودن، از کردم این وجه اخیرش رو مناسب این بود که در مرحله اشکال سقوطی مطرح نمی کردن، بیشتر اشکال اثباتی هست و اینها. به هر حال ایشون در مرحله این که چقدر این معنایی که مرحوم شیخ مطرح می فرماین این معنا عرض کنم با ظاهر کلام سازگاره، می فرماین که این وجه دوم برای نهی از چند جهت مخالف کلام هست. یک جهت این که اصلا این که ضرر علاوه بر اون مشکلاتی که اصل احتمال نهی رو داشت یک اشکالات خاص اثباتی هم داره. یکی این که ضرر مرآت برای اون مایکون و ضررن باشه، اون خودش خلاف ظاهر هست، چون ظاهرن نهی باید به خود ضرر به نفسه تعلق میگیره. از جهت دیگه این که بگیم هم از یک جهت ضرر به نفسه اراده شده تا متعلق تحریم باشه، از یه طرف مرآت ملاحظه شده تا اینکه عرض کنم متعلق فساد و صحت باشه، این عرض کنم از به تعبیر دیگه اگر ضرر به ما و ضرر ملاحظه بشه، اسناد ضرر نفی به ضرر، اسناد بله میگه ایشون میگه تفرع علی ذلک انه یکون اسناد تحریم الی ضرر اسناد مجازی به لحاظ مرآتیتی لما یفتق علی و حقیقتا اخرى به اعتبار ملحوظیت ذاتن. خب اینم دو نکته، این دو تا نکته ای که ایشون ذکر میکنن در واقع همون نکته ای بود که قبلا ذکر کردن که مرآتیت کلام خلاف ظاهر است و امثال اینها که خیلی تو جدی مطرح نه. بله اصل استعمال لفظ اکثر از معنا یک نوع خلاف ظاهریتی هست، نمیخوایم بگیم خلاف ظاهر نیست، ولی مرحوم شیخ میخواد بگه به دلیل استدلالی که در اون کسی که از لا ضرر تحریم میفهمه، میخواد بگه از یه طرف خود لا ضرر ظاهر در تحریمه، از یه طرف دیگه استدلال شده در روایات. این استدلال فوقش استفاده میشه که علاوه بر تحریم اون چیزی که استفاده میشه اینه که فساد هم عدم مزی هم در مواردی که فساد و عدم مزی مطرح میشه از روایت فهمیده میشه، اما اینکه اون ظهور بدوی رو به طور کل در اینکه مراد تحریمه به طور کلی از بین ببره اون ازش استفاده نمیشه. اینجوری ایشون مرحوم شیخ میخوان از عبارت استفاده کنیم. این باید دید آیا واقعا ظهور دلیل در تحریم اینقدر قوی هست که حتی با وجود قرینه بر اراده فساد اون ظهور رو باید حتما حفظ کنیم. اینجوری بحث رو مطرح باید کرد، نه به این شکلی که در کلام آیه سیستانی وارد شده. اشکال دیگه ای که آیه سیستانی مطرح کردن اون این که لازمه این وجه اینه که ما حکم رو به حکم ارشادی تعمیم بدیم، در حالی که اصل در نواهی اینه که مولویه مولوی باشه. كما هو المعروف بين الأصوليين فيكون خلاف الأصل. حالا این رو البته خدای سیستانی این رو که قبول ندارن این وجه رو که اصل در نواحی این هست که مولوی باشه. حالا از این جهت بگذاریم که این برخلاف مبنای آقای سیستانی بیان شده، بر مبنای قوم مطرح شده. آیا این کسایی که میفهمن میگن اصل اینه که مولوی باشه، میگن اصل اینه که فقط مولوی باشه، یا مولویت باید از کلام استفاده بشه اما اینکه علاوه بر مولویت یک ارشادیتی هم استفاده بشه، این از کجا این مطلب استفاده میشه؟ این خیلی روشن نیست. البته اصل اینکه از یک کلام دوتا معنا اراده بشود خودش خلاف ظاهره. رو همین جهت چون اصل اولی این هست که از کلام یکی اراده، یک جهت اراده بشه، اون یک جهت هم اگه قرار باشه از کلام یک مفاد اراده بشه، اون مفاد نهی تحریمی تکلیفی باید باشه، نهی مولوی به تعبیر آقایون باشه. اما نهی ارشادی نمیتونه باشه، چون لازمش این هست که نهی مولوی دیگه اراده نشده باشه به جهت اینکه تعدد معنا خلاف قاعده است. یعنی یه موقعی هست ما با توجه به اینکه تعدد معنا رو خلاف ظاهر میدانیم داریم این مطلب رو بررسی میکنیم. بله، با توجه به خلاف ظاهر بودن تعدد معنا، اینکه معنای ارشادیت اراده شده باشه خلاف ظاهره، چون لازمه اراده ارشادیت با توجه به اینکه قرار یک معنا از کلام اراده بشه اینه که دیگه مولویت اراده نشده باشه. ولی نه، اگر از این جهت به رفعیت کنیم، خودش رو مستقل در نظر بگیریم، نه هیچ مشکلی نداره که علاوه بر مولویت ارشادیت هم اراده بشه. بنابراین به نظر میرسه عمده اشکالی که در این کلام هست اینه که یک نوع استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا باید داشته باشیم. استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا هم جلسه قبل اشاره کردم. علاوه بر این که اشکالی که در استعمال افتر اکثر معنا هست ممکنه با بگیم فقط در جایی که اون خلاف ظاهر بودنش در جایی هست که مربوط به مرحله مراد استعمالی باشه، ولی در مرحله مراد تفهیمی یا محتوای کلام، این که محتوای کلام متعدد باشه در موارد مختلف مختلف باشه مانعی نداره امثال اینها. اینجوریه. بنابراین از این حیف ممکنه بگیم اشکالی در کلام نیست. بله، استعمال اکثر از معنا پیش نمیاد و مانعی نداره. ولی انصاف این هست که این وجه اگر ما این رو بپذیریم که در روایات برای حکم وضعی تمسک شده، این که ظهور نهی در تحریم اینقدر قوی باشه که حتی بعد از استدلال به این روایت در نفی حکم وضعی و اثبات فساد باز هم بگیم و ظهورش در تحریم باقی میمونه، اینقدر ظهور قویی نداره، مشکل هست ما به این وجه تمسک کنیم. این مسئله بحث اینجا. از اینجا یه نکته ای رو بد نیست بهش اشاره کنم، اون اینه که کلام مرحوم شیخ انصاری در اینجا یه مقداری نیاز به توضیح داره. عبارت شیخ رو در اول این جلسه خوندم. شیخ حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه نکته رو ابتدا عرض کنم بعد وارد این بحث بشم، اون اینه که همه این بحثایی که کردیم مبتنی بر پذیرش این بود که روایت لازرر در روایت‌های مختلفش در اصل متصل بوده است به قضایای مختلف. ما این رو انکار کردیم، ما عرض کردیم اونی که ثابت هست فقط در مورد حدیث سموره است، ماجرای سموره و قضیه سموره است میتونیم بگیم لازرر متصل بوده در حدیث شفعه، حدیث من فضل ما، اینها نمیتوانیم اثبات کنیم به اینکه عرض کنم خدمت شما اینها متصل بودن و اثبات فساد ولو به معنای البته این فسادی که معلوم شیخ میفرماید ولو به اعتبار مثلا تو حدیث شفعه به اعتبار اینکه اگر یعنی جعل خیار تو حدیث شفعه یک نوع اختیار برای شریک برای افتال معامله استفاده میشه، ولی او به این معنا که یک معنای وضعی هست سود حق هست، همین معنا رو هم ما انکار کردیم که روایات ظهور در این معنای معنا نداره که در مقام بیان این حکم وضعی به لازرر و لازرار استناد شده و ارتباط بین لازرر و لازرار با حدیث شفعه لازمش این نیست که لازرر و لازرار کبرایی باشه که حق شفعه و حق عدم حق در منع فضل ما از مصادیقش باشه. خب از این جهت بگذاریم، عرض کردم مرحوم شیخ اینجا در رسائلی عبارتی دارن، ایشون می‌فرمایند که فنهی هنا نذیر الامر بالوفاء بالشروط والعقود. این خودش یه مطلب هست که تمثیلی که ایشون کردن که نهی در ما نحن فی نذیر امر بالوفاء بالشروط والعقود هست، این مراد چیه؟ امر به وفا به شروط و عقود چطور هم ازش حکم وضعی استفاده میشه هم حکم تکلیفی؟ چون ببینید ما در بحث معاملات یه بعضی معاملات هست معامله به نفسه حرام هست، حالا معامله نه چیزایی که مربوط مثلا بی وقتن ندا، به این وقتن ندا حرام هست ولی ماضیه نافذه. این امر وفا به شروط و عقود از این حیث نیست که نفس معامله به ما و معامله بخوایم بگیم جایزه، نه، اونی که هست اینه که ما ترتیب اثر به معامله باید داده بشه. ترتیب اثر یعنی تکلیفاً ترتیب اثر. خب امر به وفا به شروط و عقود به این هست که کنه شرط و عقد نافذ هست، ماضیه، وقتی ماضی شد مثلا تصرف ده یک کسی که مالی رو فروخته حق نداره دیگه در این مال بدون اجازه منتقلان الی تصرف کنه، کسی که مال خریده دیگه نسبت به ثمن حق نداره تصرف کنه بعد از اینکه اون از مالش خارج شده، امثال اینا. به این یعنی تصرف به اون شکلی که قبل از معامله بوده به اون شکل جایز نیست، باید به شکل جدید تصرف کنه. مثلا از این جهات میخواد مطرح کنه که هم، ولی اینها اموری هست که متفرع بر صحت معامله است. یعنی اینجور نیست که صحت معامله لازمش یه سری احکام تکلیفیه‌ای هست که متفرع هست. صحت معامله ازش یک سری احکام تکلیفیه استفاده میشه. ما نحنفی بحث اضرار اینها اینجور نیست که فساد معامله ازش یک حکم تکلیفی استفاده بشه. اینا دوتا حکم تکلیفی مجزا از هم هستن. یعنی حکم تکلیفی متفرع بر صحت معامله در بحث عفو العقود مطرحه، و در ما نحنفی اون حکم تکلیفی که مطرح هست چیز دیگری. حالا به هر حال مرحوم شیخ اینجا چی میخوان بفرماین خودش یه نیازمنده به تأملی هست. این یه مرحله بحث در کلام شیخ، باید دید ایشون چی میخوان بفرماین. حالا من فعلا رو این جهت خیلی نمیخوام پافشاری کنم و بحث کنم. عبارتی مرحوم شیخ بعد از اون دارن، میگن فکل اضرار به نفس او بالغیر محرم غیر ماذن الا من اذره. بعد از این عبارت میفرمایند که و هذا المعنا قریب من الاول بل راجع الیه. و هذا المعنا قریب من الاول بل راجع الیه. معنی اول این بود که لا ضرر دال بر نفی حکم به لسان نفی ضرر مترتب بر حکم هست، نفی سبب به لسان نفی مسبب. یعنی این روایت مفادش نفی حکمی است که ینشأ منه الضرر با لسان نفی ضرر. خب این معنای اول بود. معنای دوم اینکه از این روایت تحریم استفاده بشه، که بعد شیخ می‌فرمایند علاوه بر تحریم باید فساد و عدم مزی هم از روایت فهمیده بشه. بعد از این می‌فرماید که این معنای دوم نزدیک به معنای دوم، بلکه بازگشت به اون معنای نزدیک معنای اول است، بلکه بازگشت به اون معنای اول میکنه. یعنی چی بازگشت به معنای اول میکنه؟ مراد چیه؟ خب من یه بیاناتی تقریبا یه مقداری من کلمات محشین رسائل رو محشین مثل مرحوم تونکابونی، مرحوم حاجی رضای همدانی، مرحوم آخون، مرحوم آشتیانی و دیگران ها متأخرین که هست، اینها رو نگاه میکردم. یک محصلی من نفهمیدم که شیخ چی میخواد. بعضیشون فقط در مقام اشکال بر اومدن، بعضیشون تفسیرهایی کردن. من نفهمیدم که اینا از کلامش مرحوم شیخ چی فهمیدن، این بزرگان که بعد اشکال کردن. بالاخره باید یه تقریب خاصی برای این کلام ذکر بشه، یک تقریب محصل داری من پیدا کلمات آیون ندیدم برای کلام شیخ. یه مطلعی به ذهن خودم رسیده، نمیدونم واقعا مرحوم شیخ مرادش این هست که من عرض میکنم یا نیست، ولی به هر حال عرض میکنم. این رو هم با توجه به مطلبی که در رساله لازرر ایشون هست با توجه به اون عرض میکنم. مرحوم شیخ در رساله لازرر مرحوم شیخ در رساله لازرر عبارتی دارند، عبارتشون این هست: رسائل فقهی شیخ انصاری قاعده لازرر صفحه 116. نعم، ایشون بحث در واقع این که از این روایت تحریم استفاده بشه رو استغراق میکنن، بعد یه تعبیر دارم: نعم یمکنن یستفاد من تحریم الازرار بالغیر من حیث ان الحکم به اباحتهی حکم ضرریون فیکون منفیین فی الشر. اینجوری عبارت داره ایشون، میخواد اینجوری شاید بفرماید که ما این که بخوایم از این روایت نهی استفاده کنیم، علاوه بر نهی فساد و بطلان هم استفاده کنیم، این باید از جهت شیوه استعمال و نحوه استعمال بازگشتش بدیم به اون معنای اول، به این یعنی به اعتبار نفی حکم به لسان، یعنی نفی سبب به لسان نفی مسبب مطلب رو تمام کنیم، چون این روایت دال بر نفی حکمی است که ضرری هست، یعنی شو منه ضرر، و اباحه مثلا یک شی، اباحه اضرار به غیر، این حکمی است که یعنی شو منه ضرر، یا مثلا در جاهایی که عدم ثبوت حق شفعه باعث میشه طرف متضرر بشه، این عدم ثبوت حق شفعه باعث میشه که این عدم ثابت نباشه، بنابراین حق شفعه ثابت باشه. حالا با نکاتی که تو همون قاعده لازرر هم مطرح کرده که این احتمالا مطرح میکنه که این لازرر تنها احکام وجودیه ضرری رو نفی نمی کنه، احکام عدمیه ضرری هم نفی می کنه، و این نفی احکام عدمیه ضرریه یعنی اثبات به اصطلاح نقیزش و امثال اینها. بنابراین احتمال میدم ایشون اینجوری میخواد مطرح کنه. خب اگر ما اینجوری مطرح بکنیم دیگه کل بحثایی که آقای سیستانی مطرح فرمودن نسبت به کلام مرحوم شیخ وارد نیست. مرحوم آقای شیخ انصاری در واقع محصل فرمایششون اینه هست که ما ممکنه از این روایت تحریم و فساد و اینها استفاده کنیم، اما تحریم و کنه مرحوم شیخ کلام آقایونی هم که تحریم و فساد از روایت استفاده کردن رو هم میخواد بازگشت بده به مبنای خودش، و اگر ما بخوایم بازگشت بدیم به مبنای خودش، خب دیگه اون اشکالات پیش نمیاد، چون در واقع نه استعمال لفظ در اکثر معنای پیش میاد، نه نمیدونم ملاحظه اون همه بحثایی که ایشون مطرح میکنن، اینا هیچ کدومشون پیش نمیاد و بحث متفاوت میشه با اون گونه ای که در کلام آقای سیستانی وارد شده. علی تقدیر این عبارتی که مرحوم شیخ دارن و حالت معنا قریبون من الاول بل راجعون الی رو باید دقت کرد ببینیم که چگونه هست. خب این بحثایی که در مورد این وجه دوم بود. وجه سوم وجهی است که از مرحوم امام ایشون نقل میکنن و توضیح میدن که ما بگیم اینجا نهی سلطانیه، که این انشاءالله تو جلسه بعد در موردشون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.